بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این قسمتی که اکثر بودن ادعیه معصوره هر یک مقامی از مقامات انشائی و علمی و عرفانی ائمه دین ما هست. یک بحثی داشتیم با عزیزان در قبل در مورد حمد الهی که حمد الهی، حمد و ثنای الهی محصول معرفته، یعنی به اون اندازه‌ای که انسان معرفت پیدا میکنه به خداوند، به اون اندازه میتونه خداوند رو حمد و ثنا کنه. به اون اندازه‌ای که معرفت پیدا میکنه به خداوند، به اون اندازه میتونه حمد و ثنا کنه. به همون اندازه میتونه خداوند رو تسبیح و تقدیس کنه، به اندازه معرفتش. لذا در داستان خلافت آدم که وقتی خداوند فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، من آدم رو در زمین میخوام خلیفه قرار بدم، فرشتگان اعتراض کردند که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، یسفک الدماء و یفسد فیها، آیا کسی رو در زمین قرار میدهی که خونریزی و فساد میکنن؟ بعد گفتن و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، در حالی که ما تسبیح و تقدیس تو را میکنیم. یعنی یک طرف خطابشون در رد کردن آدم بود که آدم خونریزی و فساد میکنه، یک طرف تعریف از خودشون بود که نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما تو را تسبیح و تقدیس میکنیم. حق تعالی در جواب فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزی میدانم که شما نمیدانید. چی میدانم؟ در چه موردی؟ خب خداوند خیلی چیزهایی میدونه که فرشته ها نمیدونن. این که خداوند فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، من میدانم چیزی که شما نمیدانید، در مورد چی بود؟ در مورد انسان، در مورد آدم، که من در آدم چیزی میدانم که شما به او آگاهی ندارید. یعنی در آدم چیزی هست که در شما نیست. چون این در شما نیست، تسبیح و تقدیس شما ناقصه، چون شما به اندازه معرفت خودت داری تسبیح و تقدیس میکنی. وقتی که فاقد یه چیزی باشی، فاقد یه علمی، فاقد یه معرفتی، یه مرتبه‌ای باشی، دیگه در اون مرتبه نمیتونی منو تسبیح و تقدیس کنی. یه مثال بزنیم برای اینکه روشن بشه. ما همگی چشم داریم، میدونیم بینایی یعنی چی. خب حالا میخواییم خداوند رو در مورد بینایی تسبیح و تقدیس کنیم. میگیم خداوند بیناترین بینایان است، ابصر الناظرینه، خب بینایی او فوق بینایی ماست، بینایی ما محدود است، بینایی او نامحدود است. یعنی اون چی که از بینایی در خودمون درک می کنیم اونو در مورد خداوند اطلاق می کنیم به خدا و خدا رو از محدوده او تنزیه می کنیم. میگیم خداوند بینایی دارد اما فوق بینایی ماست. باید اول ما بینایی رو درک کنیم، باید اول خودمون داشته باشیم که بعد در مورد خداوند تسبیح و تقدیس کنیم. حالا اگر ما بینایی نداشتیم اصلا میدونستیم بینایی چیه که خدا رو در این زمینه بخوایم تسبیح و تقدیس کنیم؟ نه. فرشتگان عقل دارن اما شهوت و غضب و میل و طبیعت و اینها ندارن. لذا در این مرتبه نمیتونن خدا رو تسبیح و تقدیس کنن. حیوانات شهوت و غضب دارن اما عقل ندارن، نمیتونن تو اون افق خدا رو تسبیح و تقدیس کنن. ولی آدم همه اینها رو داراست، آدم همه اینها رو داراست. خب حالا وقتی که انسان معرفت پیدا میکنه، به اندازه معرفتی که پیدا میکنه میتونه خداوند رو حمد و ثنا بگه. لذا هر افقی در معرفت یک حمد و ثنای خاص خودشو داره. هر افقی در معرفت یک حمد و ثنای خاص خودشو داره. یا از این ور بگیم، هر حمد و ثنایی مال یک افقی از معرفته. به همین دلیل روایت میگه در روز قیامت که خلایق جمع میشن، رسول الله در عالی ترین افق می ایسته، در کنار ایشون امیرالمؤمنین، ائمه اطهار و بعد انبیا و اولیا به طبقات و درجات خودشون، همینجور میاد پایین تا میرسه به مرتبه مؤمنین، مؤمنین هم با طبقات و درجات خودشون. بعد رسول الله در اون افق خدا رو حمد و ثنا میگه، حمد و ثنایی که هیچ کس تا به حال نشنیده. و بعد نوبت میرسه به انبیا و اولیا، بنا به طبقات و درجات خودشون حمد و ثنای الهی رو میگن، تا برسه به اون پایین ترین درجه مؤمن. که هر کدوم از این حمد و ثناها یه افق خاصی داره، هر کدوم از دعاهای ائمه ما یک مرتبه ای از حمد و ثنای الهی رو در بر داره، از یک افقیه. منتها شما که اون دعا رو میخونید، اون حمد و ثنا رو میگید، شما مقلدید، دارید تقلید میکنید اون حمد و ثنا رو، چون شما تو اون افق نیستید که اون حمد و ثنا از شما بروز کنه، تقلید میکنید اون حمد و ثنا رو. و با همین تقلید کردن از اون مرتبه بهره‌ای میبرید، با همین تقلید از اون مرتبه حظی میبرید. که گفتیم بالاترین حمد، حمد و ثنای الهی که در قرآن آمده کجاست؟ سوره توحید، که بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد تا آخر سوره. خب فرمود ادعیه معصوره هر یک مقامی از مقامات انشائی و علمی و عرفانی ائمه دین ما هست. چنین حمد و ثنایی از هر کسی بروز نمی کنه. هر کسی که نمی تونه خداوند رو حمد و ثنا بگه، اونم به این صورتی که اینها گفته شده، اینجاها در این ادعیه گفته شده. لذا خوندن این ادعیه هر کدام یک خاصیتی داره، انسان رو به یک افقی میکشه. چون وقتی شما اونجور که در دعای کمیل هست خداوند رو حمد و ثنا میکنید، او یه افقی داره که شما رو به اون افق نزدیک میکنه. لذا در روایت داره اگر شده در مورد دعا کمیل که شبهای جمعه بخونید، نتونستی ماهی یه بار بخون، نشد سالی یک بار بخون، نشد در همه عمرت یک بار بخون، چه اهمیتی داره که در عمرت شده یک بار این دعا رو بخون؟ خب که شما هرچی معرفتت بالا بره به اون مقامی که اون حمد و ثنا ازش بروز میکنه نزدیک میشید، به همون جایی که گفتیم در قیامت رسول اکرم می ایستن و همه به طبقات خودشون، بالاترین افراد کسانی هستند که به ایشون نزدیکتر باشن. لطائف شوقی و عرفانی و مقامات ذوقی و شهودی، ذوق و شهود علمیه که دیگه خوندنی و کتابی و شنیدنی و اینا نیست، علمیه که طرف اونو میبینه، شهود میکنه. ذوق میچشه، انسان که از این مرتبه آب و گل به در میاد، ادراکاتش الان محصور به چشم و گوش و لامسه و ایناست. از اینجا که بالاتر رفت ادراکاتی پیدا میکنه، میبینه چیزهایی که دیگران نمیبینن. میشنوه چیزهایی که دیگران نمیشنون، میفهمه چیزی که دیگران نمیفهمن، مشاهده میکنه چیزهایی که دیگران مشاهده نمیکنن. که اینها رو میگن چی؟ شهودی. دیگه کتاب و درس و بحث و اینا نیست، از اون طرف گرفته، مقامات ذوقی و شهودی که در ادعیه نهفته است در روایات وجود ندارد، زیرا در روایات مخاطب مردمند و با آنان به فراخور عقل و فهم و درک و معرفتشان سخن میگفتند، نه هرچی گفتنی بود. هرچی گفتنی بود نمیگفتند، میدیدن طرف چقدر عقل داره، به اون اندازه باش حرف میزدن. کما فی البهار عن المحاسن عن رسول الله، در بهار الانوار از کتاب محاسن برقی روایت کرده از رسول اکرم، انه قال انا معاشر الانبیاء نکلم الناس على قدر عقولهم، ما گروه انبیا با مردم به اندازه عقلشان سخن میگوییم، که از قضا در روایت هم داره، میگه عقول شیعیان ما رو از رو روایاتی که از ما نقل میکنن بشناسید، ببینید ما به او چی گفتیم، بفهمید عقلش چقدر بوده، چون ما به اندازه عقلش حرف میزنیم. لذا در میان شاگردان ائمه کسانی مثل ابی بصیر، محمد ابن مسلم، مفضل ابن عمر، اینا کسانی هن روایاتی نقل کرده ان که ائمه به دیگر شاگردانشون نمی گفتن، که این نشان دهنده اون رشد عقلی اینها بوده. خب روایات به اندازه عقول مردمه، لذا میبینید روایات مختلفه. اگه در روایات کار کنید مثلا یه آیه قرآنو میبینید، یه کسی امام معصوم یه چیز براش گفته، برای دیگری یه چیز دیگه‌ای گفته، که یه شخصی میگه رفته بودم مدتی پیش مالک ابن انس، درس میخوندم، رها کردم رفتم خدمت امام باقر علیه السلام، ظاهرن نشسته بودم، یه شخصی آمد یه سوالی کرد، ایشون یه جوابی داد، یا اینکه خودم یه سوالی کردم ایشون جواب داد، دقایقی گذشت یه شخص دیگه ای آمد همون سوالو کرد، ایشون یه جواب دیگه ای داد. میگه من یه مرتبه تو دلم گفتم عجب، ما رو بگو کجا آمدیم، پا درس فلانی بودیم یه واو این ور اون ور حرف نمیزن، آمدیم یه جایی که 5 دقیقه گذشته جواب سوالش عوض شد. میگه چند دقیقه دیگه گذشت یه آقای دیگه ای آمد همون سوال رو مطرح کرد، ایشون یه جواب دیگه ای داد غیر از اون دوتا جواب اول. میگه اینجا یه مرتبه حس کردم نه، ایشون عمدن داره این کار رو میکنه. بعد میگه آقا رو کرد به من، فرمود که ما به این مضامین که به اندازه عقل مردم با اونا حرف میزنیم و علمی که خدا به ما داده به ما اجازه داده به هر کی بخواییم بدیم، به هر کی نخواییم ندیم. هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. این عطای ماست، میخوای به دیگران بده میخوای نده، اختیار با خودت. چون عقول متفاوته، شما روایات رو میبینید مختلفه. مثلا در مورد کنیه ابو تراب، ابو تراب یعنی پدر خاک، معاویه برای اینکه بی احترامی کنه به امیرالمومنین کنیه ابو ترابو به کار می برد برای ایشون، با اینکه این کنیه رو رسول الله به ایشون داده بود و خیلی هم دوست داشت ایشون حضرت. شخصی پرسید از امیرالمومنین آقا چرا به شما میگن ابو تراب؟ فرمود چون من به خاک زیاد علاقه دارم و رو خاک میشینم و خاک نشینم و متواضعم و از این حرفا. به اندازه عقل این داره حرف میزنه دیگه. شخص دیگه ای پرسید چرا به شما میگن ابو تراب پدر خاک؟ فرمود چون خاک آدم رو من سرشتم، گل آدم رو من سرشتم، به این جهت به من میگن ابو تراب. روایت دیگه از ابن عباس در معان الاخبار نقل میکنه ابو تراب به این جهت به امیر المؤمنین میگن چون تراب خاک زمین کره زمین از نور علی آفریده شده، به این جهت میگن ابو تراب پدر خاک. روایت دیگه میفرماد این بچه ها آروم بشینن، تراب امام صادق فرمود مراد از تراب شیعه است که آیه قرآن میگه میفرماد یقول الکافر یا لیتنی کنتو ترابا. در قیامت کافر میگه ای کاش من تراب بودم، من خاک بودم، یعنی ای کاش من شیعه بودم. و امیر المومنین ابو ترابه، پدر خاکه، یعنی پدر شیعه است. که اینا هر کدوم به اندازه عقول مردمه. کسی اومد خدمت امام صادق عرض کرد که آقا امیر المؤمنین پا گذاشت رو شانه رسول الله رفت بالا بت‌های کعبه رو ریخت. سر این که امیر المؤمنین پا گذاشت رو شانه پیامبر چی بود؟ امام صادق فرمود رسول الله هیچ گناهی به دوشش نیست، علی اگر گناه داشت رسول الله او رو به دوش نمی گرفت. پس نشون داد با این کارش که علی معصومه، عصمت داره، چون گناهی به دوش پیامبر نیست. گفت خب آقا بیشتر برام بگو. فرمود رسول الله امیرالمؤمنین رو به دوش گرفت، میخواست بگه ارتقای ایشون به واسطه منه، از نردبان معرفت رسول الله بالا رفته ایشون. گفت آقا بیشتر برام بگو. فرمود میخواست بگه که بعد از من بالاترین شما علی ابن ابی طالبه. گفت آقا بیشتر برام بگو. حالا هی داره میگه امام صادق، به یه جایی رسید فرمود اگر سرش رو بهت بگم، اگر سرش رو بهت بگم، میگی امام صادق جعفر ابن محمد یه کذاب دیوانه است. شیعه بود طرفا. گفت سر این که پاشو گذاشت رو شانه رسول الله اگه بهت بگم میگی این کذاب دیوانه است. یعنی اینایی که میگم، آنچه میگویم به قدر فهم توست، آنچه میگویم به قدر فهم توست، مردم من در حسرت فهم درست، آنچه میگویم به قدر فهم توست، مردم من در حسرت فهم درست. خب حالا بگذریم از یه سری روایات که اصلا اهل تسنن امامان ما رو به عنوان عالم و دانشمند قبول داشتن، نه به عنوان امام، به عنوان یک عالم. ابو حنیفه رو مثلا عالم میدونستن، امام صادق رو هم عالم و دانشمند میدونستن. اینا میرفتن خدمت ائمه، گاهی سوالاتی میپرسیدن، مطالبی رو پرسجو میکردن که یه سری روایات از طریق اهل تسنن روایت شده اصلا، که خیلی از این روایات رو اصلا امام تقیه کرده در جواب دادن. لذا فقهای شیعه وقتی راوی سنی باشه، شنیدی میگن راوی سنیه، یه مطلبی که مثلا یه مقدار بالا پایینه میگن راوی سنیه. این یه بحثی داره در فقه که وقتی راوی سنی باشه امام حرف و پوسکنده به این نگفته، به فتوای خودشون حرف زده، به فتوای خودشون حرف زده. مثلا حالا روایت داره که محمد ابن مسلم میگه خدمت امام صادق بودم، ابو حنیفه اونجا بود، گفتم آقا من یه خوابی دیدم. آقا فرمود که بگو خوابت رو بگو که معبر بزرگ خواب دانشمند جا نشسته است. اشاره کرد به ابو حنیفه. میگه گفتم که آقا خواب دیدم که دارم گردوهایی رو میشکنم و مغز گردوها رو میخورم. در این هنگام همسرم آمد، پوست گردوها رو گرفت و میزد تو سر من. ابو حنیفه گفت شما در یک مسئله ارث دعوا دارید و عاقبتش تو اینونم مثلا ارثیه نصیبت میشه. امام صادق فرمود به خدا قسم که خوب گفتی. میگه ابو حنیفه که رفت، محمد ابن مسلم میگه گفتم آقا من از این مردک خوشم نمیاد. فرمود بله اینا سوادی ندارن، یعنی علمی ندارن. گفتم ای آقا شما که گفتی به خدا قسم که خوب گفتی. فرمود نه، من منظورم این بود که به خدا قسم که خوب اشتباه گفتی. منظور من این بود، به خدا قسم که خوب گفتی، یعنی خوب اشتباه گفتی. گفتم آقا پس تعبیر خواب من چی میشه؟ گفت تعبیر خواب تو این میشه، تو در خانه نشستی، خانومی از اونجا رد میشه، بعد تو پیشنهاد مطعه میکنی به ایشون، ایشون قبول میکنه، میاد داخل خانه تو، بعد یه مرتبه همسرت میرسه از راه، در حالی که اون زن فرار میکنه همسر تو لباسهای تو رو به سر تو میکوبه، پوست گردو رو، گردو رو شکستی، مغزش رو خوردی، پوستش رو میزنه تو سر تو. تعبیرش این میشه. محمد ابن مسلم میگه دو روز دیگه در خانه نشسته بودم، یه خانومی رد شد، پیشنهاد متعه کرده، همون جوری که امام صادق فرمود اتفاق افتاد. میگه این خانوم که از خونه میخواست بره بیرون، زنم اومد تو گفت این یا چی کار میکنه، لباسهای منو گرفت و با لباسهای خودم میزه تو سر خودم. فرمود علم در نزد ماست. حالا اینا رو به اندازه خودشون یه جوری که سرانبندی کنن، رد کنن برن. منظور اینی که روایات خیلی بالا پایین داره و یکی از طریقای علم الحدیث شناخت راوی حدیثه، که ببینیم امام با کی صحبت کرده، چه کسی اومده روایت کرده اینو از امام. آیا سنی بوده طرف؟ تو روایات فقهی وقتی راوی سنی باشه فقها زیاد از اون روایت نگاه نمی کنه. خیلی جاها از امام فتوا داده به منطبق با فقه خود اونا، به فقه خود اونا جواب داده بهشون. اما در ادعیه و مناجات ها با جمال و جلال مطلق و محبوب و معشوق حقیقی به راز و نیاز بودن، لذا آنچه در نهانخانه سر و نگارخانه عشق و بیت المعمور ادب داشتند به زبان آوردند. اونجا دیگه طرف خطاب خداونده. اون چه در نگارخانه ادب، اون چه از حقایق که دیگه با خداوند که صحبت عقل و اینها نیست دیگه، اون چه در درون داشتن با اون جمال و جلال مطلق به مخاطبه می پرداختن، که شده ادعیه ما. لذا در ادعیه چیزایی هست، اسراری هست که در روایات نیست. در دعا عزیزان، یکی از نکاتی که در ادعیه هست این نیست که میگن آقا هر با هر زبونی خواستی با خدا صحبت کن، اینجوری ها نیست. دعا شما پیش یه شهردار یه آدمی مثل شماست که گذاشتن شهردارش کردن، میگه غیر از اینه، پسر خاله توه، پسر دایی توه، حالا رئیس جمهور کیه؟ یه آدمی مثل من و شما بوده، مطرح شده، مردم بهش رأی دادن، شده رئیس جمهور. میخوای پیش یه شهردار، پیش رئیس جمهور بری، کت شلوار میپوشی، موهاتو شونه میکنی، مواظب صحبت کردن دستی، لبس قلم حرف بزنی، معذب اللح، نمیدونم اینجور فرمودند، خیلی کلمات ادبی به کار ببری، حالا خداوند سبحان میخوای صحبت کنی، هر جور دلت خواست صحبت کن. اینها نیست که، دعا ادب داره که ما چی بگیم در محضر خداوند. با خداوند سبحان میخواییم گفتگو کنیم، هر جور خواستیم بگیم. باید انسان حواسش جمع باشه. یه بار محضر آقا جان بودیم، آقا جان صحبت میکردن بالای منبر، یه کسی برگشت گفت بر محمد و آل محمد صلوات، یک مرتبه حالا همه صلوات فرستادن، آقا جان جوری غضبناک شد فرمود محمد یعنی چی؟ محمد مصطفی خاتم انبیا، محمد یعنی چی؟ ادبت کجا رفته؟ چی تو یه آقای وزیر وکیل که میاد صد تا القاب و معذب الله و حضرت عالی و حضرت متعالی و اینا بهش میبندی، وقت به خاتم انبیا که میرسی محمد، به امیر المؤمنین که میرسی علی. اینجوری گفت انسان باید دهنش ادب داشته باشه، دعا کردن ادب داره. ما رو از دعای من در آوردی من کردن ائمه، که از خودتون دعا درست نکنید، چون نمیدونید از ادب دعا چیه. آیه قرآن میفرماد ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، بخوانید پروردگارتان را با تضرع و به آهستگی. بعد میفرماد انه لا یحب المعتدین، خداوند تجاوزگران را دوست ندارد. معتدی کسی که تجاوز میکنه. میپرسن از معصوم آقا تجاوز در دعا یعنی چی؟ میفرماد اینی که بفهمی چه دعایی میکنی. فرمود یکی از مصادیق تجاوز در دعا اینه که طلب کنی مقام انبیا رو، مقام انبیا رو طلب کنی. من به مقام ابراهیم برسم، من به مقام حضرت عیسی برسم، چون اونها مقامی دارن که اصلا طلب اون مقام بی‌ادبیه، تجاوز از حد، از حد خودت تجاوز میکنی. حالا تا چه برسه به ائمه اطهار که این انبیا شیعیان اونا هستن. طلب مقام انبیا بیادبیه، از حد خودت داری تجاوز میکنی. باید بفهمی چی میخوای، چی میگی، از با کی داری حرف میزنی، چی میخوای. یه بچه کلاس اول بره پیش رهبر، مثال میخوام بگم ها، برای که بفهمی بیادبی یعنی چی. رهبر بگه خب عزیز من هر چی میخوای به من بگو من بهت بدم. کلاس اول ابتدایی بگه آقا لطف کنید منو رئیس دانشگاه تهران بذارید، شما که رهبرید دیگه، هر کار بخوای میتونی کنی، منو رئیس دانشگاه تهران بذار، من چون کم نمیخوام. یا آخه تو کلاس اول ابتدایی رئیس دانشگاه تهران، تو بخوا از این که من مثلا تو مدرسه خوبی بذارم تو درس بخونی. فرمود ان الله لا يحب المعتدين، خداوند تجاوزگران رو دوست ندارد. دعا ادب داره چه دعایی کنی، چون تمام این راه ادبه، تمام این راه ادبه. دعا میخواییم کنیم خدای ما رو بنده حقیقی خودت قرار بده، بنده حقیقی خودت قرار بده. خب به دعاهای معصومین خیلی عنایت داشته باشید، به عبارات تو دعاها خیلی توجه کنید، به اون اسمایی که خداوند رو میخونن خیلی دقت کنید. اینا کلید همه، اینا همه کلیدهایی که به کار رفته. یا که حالا باید جاش وقتش پیش بیاد. بعد ببینیم این اسمایی که ائمه تو ادعیه به کار میبرن چه جور کلیده، کلید چه کاریه. شما ببینید مثلا همیشه تو دعاها میخونید قریب و مجیب، قریب و مجیب، همیشه قریب و مجیب کنار هم میاد. قریب یعنی خیلی نزدیک، مجیب یعنی چی؟ اجابت کننده. چرا این قریب با مجیب تو ادعیه کنار هم میاد؟ وقتی میری سراغ قرآن، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، بعد چی میگی دنبالش؟ اجیب و دعوت الداع اذا دعان، میگه هنگامی که بندگان من از من پرسش میکنن، از تو از در مورد من پرسش میکنن، فإنی قریب، من نزدیکم. پشت سر این که میگه من قریبم، میگه اجابت میکنم، اجیب دعوت الداع اذا دعان، دعوت دعای دعا کننده را اجابت میکنم. اجابت دعا به خاطر اسم القریب، خاطر اسم القریب. حالا اینجا یه رمزی هم بگیم، اجابت دعا به خاطر اسم چیه گفتیم؟ القریب. فإنی قریب اجیب و دعوت الدعا، من نزدیکم، اجابت میکنم دعای دعا کننده را. در مورد دعا پیشترها گفتیم ما دعا دو جور داریم. یک دعایی که بنده میکنه خداوند مستجاب میکنه، مثل اینجا اینی قریبون اجیب و اجابت میکنم دعای بنده ام را. یک دعایی که خدا میکنه بنده باید اجابت کنه. عجیب و غریبه؟ نه عجیب نیست، تو خود قرآن هست. کجا؟ خیلی جاها. مثلا میفرماد استجیبوا لله و لرسوله اذا دعاکم لما یحییکم، اجابت کنید، استجابت کنید خدا و رسولش را هنگامی که دعاکم، دعا میکنند شما را، میخوانند شما را. یه موقع تو خدا رو میخوانی خداوند اجابت میکنه، یه موقع خدا میخواند تو باید اجابت کنی. حالا خدا میخواند، خدا کجا خونده ما رو اجابت کنیم؟ خدا و رسولش، دین، گفته اقیم الصلاة، نماز به پا داری، دعا کرده دیگه. تو مگه نمیگی خدای پول بده به من؟ خدا میگه نماز بخون، تو میگی خدا هم میگه، تو دلت میخواه هر چی میگی خدا اطاعت کنه، گوش کنه، بگه چشم آقای فلانی، ماشین میخوای همین امروز بهت میدم. ولی خدا که میگه مثلا به پدر مادرت خدمت کن، به نامحرم نگاه نکن، خودت قوه شهوت دادی، من نگاه نکنم. آقا غیبت نکن، آخه غیبت نمیشه اینجوری غیبت نکن. یعنی دعاهایی که خدا گفته اجابت نمی کنیم ما، یا با تأخیر اجابت میکنیم، اما دلمون میخواد تا ما میگیم خداوند بگه چشم. دعا دو جوره، دعایی که ما میکنیم خداوند اجابت کنه، دعایی که خداوند میکنه ما اجابت کنیم. این مقدمه. خب حالا این رمز رو اینجا میخواییم بگیم. خداوند چی فرمود؟ انی قریبون اجیب، من نزدیکی هستم که اجابت میکنم. اگر خداوند به ما نزدیکه، این که میدونیم، اما ما از خدا دوریم، یار نزدیکتر از من به من است، وین عجب بین که من از وی دورم. حالا میخوای به خدا نزدیک بشی، چی کار کنی به خدا نزدیک بشی؟ تو هم اجابت کن، چون اجابت مقرون به چیه؟ قربه. گفت انی قریبون اجیب، من نزدیکم اجابت میکنم دعای شما رو. تو هم اگه دعای خدا رو اجابت کنی، نزدیکی به خدا، نزدیک میشی به خدا. دعای خداوند رو اگر اجابت کنی به خدا نزدیک میشی. دعای رسول الله رو، دعا یعنی چی؟ یعنی خواندن دستوراتشو، خواهش هایی که از تو کرده، اجابت کنی نزدیک میشی به خدا، نزدیک میشی به رسول. چون فرمود انی قریبون اجیب دعوت الدعا، من نزدیکم اجابت میکنم دعای دعا کننده را. پس تو هم که دعای خدا رو اجابت کنی میشی اهل قرب، اهل قرب به حق تعالی. حالا ببینیم چقدر دستورات دین رو پیاده میکنیم در خودمون. چون دستورات دین فقط نماز بخون روزه بگی که نیست، ان شاء الله که خداوند ما رو اهل قرب و حضور و ادب در محضر خودش قرار بده ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.